تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه هستید، کتاب‌های خوب می‌خونید و آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، مغازه جادویی، نوشته جیمز دوتی. جیمز دوتی استاد جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه استنفورد در سال 1955 در امریکا متولد شد و در سال 1977 از دانشکده پزشکی دانش آموخته شد و در 1987 دوره جراحی مغز و اعصاب را به پایان رسوند و سال 1990 گواهی نامه هیئت مدیره را از هیئت جراحی مغز و اعصاب دریافت کرد. دوتی از رهگذر کمک‌های مالی خودش در مانگاهای مختلفی در سراسر جهان راه اندازی کرد. اون همینطور در هیئت مدیره سازمان منشور بین المللی مهرورزی هم فعالیت میکنه. و اما کتاب مغازه جادویی نوشته جیمز آر دوتی داستانی واقعی از زندگی خود نویسنده است. اون در این کتاب ماجرای کودکی خودش رو روایت میکنه و در ذکر خاطراتش مغازه جادویی رو به یاد میاره که در سن 12 سالگی برای اولین بار به اونجا قدم گذاشته. بخش اول داستان درباره آشنایی جیمز دوتی با صاحب مغازه جادویی، یعنی روسه. نویسنده تمام چیزایی رو که از روس یاد گرفته با عشق در اختیار مخاطب قرار میده تا اون رو وادار کنه به دنیای شگفت‌انگیز خودش قدم بگذاره. این کتاب بارها و بارها از طرف منتقدان تحسین شده و افراد موفق بسیاری خوندن اون رو پیشنهاد کردن و باور دارن مغازه جادویی داستانی تکان دهنده و الهام بخش از دگرگونیه و درسایی در مورد داشتن زندگی بهتر و همدلانه تر رو ارائه میده. کتاب مغازه جادویی که نخستین بار در سال 2016 منتشر شد، یک زندگی نام است. زندگی نامه ای که تونسته به سرعت به بالاترین موقعیت فروش و دیده شدن دست پیدا کنه. داستان از لحظه های پر از التهاب و حساس آغاز میشه. اونجایی که قرار جیمز دوتی که جراح مغز و اعصابه، مغز کودکی رو برای رهایی او از یک غده سرطانی بشکافه. دوتی پس از جراحی به یاد کودکی و شروع کار خودش میافته. دوتی در خانواده‌ای بسیار فقیر به دنیا اومد. پدری که دائما اسیر استفاده از الکل بود و مادری غرق در بیماری و افسردگی. برادرش هم دچار نوعی انزوا بود و از حضور در جامعه هراس داشت. دوتی همینطور خواهری داشت که از روی فقر در سن خیلی کم مجبور به ازدواج شد. نقطه آغاز دگرگونی از جایی شروع میشه که جیمز به طور اتفاقی وارد مغازه جادویی میشه که در اون وسایل و ابزار شعبده بازی فروخته میشه. جیمز در اونجا با زنی سال خورده به نام روس آشنا میشه که به نوعی هویت آینده او رو میسازه. روس از جیمز 12 ساله میخواد برای یادگیری فنون یک جادوی بزرگ که او رو در زندگی به موفقیت میرسونه مدت 6 هفته به مغازه او بره. روس در ابتدا از جیمز میخواد داستان زندگیش رو برای اون تعریف کنه و بعد با ترفندهایی سعی میکنه خشم، ترس، اندوه و ناامیدی جیمز رو از بین ببره. اون به جیمز یاد میده که اولین قدم برای رسیدن به آرامش اینه که اون بتونه بدنش رو آروم کنه و روی تک تک اعضای بدنش تسلط و آگاهی داشته باشه. بعد باید سر و صداهای ذهنی رو در سرش خاموش کنه و مدیریت ذهنش رو به دست بگیره و سعی کنه افکار منفی مربوط به گذشته رو و همینطور افکاری که ترس از آینده رو در ذهنش بیدار میکنه دور بندازه. روس به جیمز میآموزه که بعد از آروم شدن بدن و رام شدن ذهنش باید قلب خودش رو باز کنه و این یعنی که بگذاره قلبش دوست بداره و دوست داشته بشه. باز کردن قلب یعنی دوست داشتن خود و دیگران، اهمیت به دیگران و اهمیت دادن و مراقبت از خود. این که هر فرد بدونه انسان خوبیه، انسان مفید و مهربونیه و لیاقت این رو داره که دیگران به اون احترام بگذارن و دوستش داشته باشن. بعد از این مرحله روس به جیمز میگه که قصد و هدف خودش رو در زندگی پیدا کنه. جیمز که همیشه سایه سیاه فقر رو روی سرش حس میکرده به درخواست روس فهرستی از چیزایی که میخواد در آینده داشته باشه تهیه میکنه. چیزایی مثل ثروتمند شدن، ورود به دانشگاه، پزشک شدن، خونه و ماشین خریدن و چیزایی دیگه از این دست. روس به جیمز میگه تو میتونی هر چیزی رو که میخوای با تجسم این که از قبل مال توه داشته باشی و به هدفت برسی. روس میگه هر چیزی رو که در فهرست خودت قرار دادی باید در ذهنت تصور کنی و فکر کنی مثلا یک پزشکی، فکر کنی یک فرد ثروتمندی، اونقدر خواستهات رو در ذهن و قلب تصور کنی تا در واقعیت اتفاق بیفته، چرا که این افکار تو هستن که واقعیت رو ایجاد میکنن. جیمز بعد از حرفای روس شروع میکنه به تربیت ذهنش. اون سعی میکنه اتفاقات گذشته و ترس از آینده رو از ذهنش دور کنه و به جای اون فقط به هدف و چیزایی که میخواد به اونا برسه فکر کنه و خودش رو در اون جایگاه و مقام ببینه تا بالاخره رویا به واقعیت تبدیل بشه. سرانجام این که بعد از 6 هفته روس به شهر دیگه رفت و دیگه جیمز رو ندید، ولی حرفای روس همیشه در ذهن جیمز باقی موند. جیمز بعد از اتمام دوره دبیرستان به سختی و با بورسیه‌های مختلف وارد دانشگاه شد. اون سخت کار میکرد و گاهی مجبور بود برای رفع مشکلات پدر و مادرش درس رو رها کنه، ولی به هر جون کندنی که بود سرانجام تونست از دانشکده پزشکی دانش آموخته بشه و در رشته جراحی مغز و اعصاب به کار خودش ادامه بده. در این مدت پدرش رو بر اثر عفونت ریه و استفاده بیش از حد الکل از دست داد. همینطور برادرش بر اثر بیماری ایدز درگذشت و مادرش همچنان در افسردگی و انزوا میزیست. جیمز مدتی به عنوان پزشک در ارتش خدمت کرد، 9 سال. اون 2 بحران بزرگ رو در زندگی تجربه کرد. یک بار در یک سانحه تصادف نزدیک بود بمیره که به لطف همکارای پزشکش دوباره به زندگی برگشت. یک بارم زمانی که در تجارت بسیار رشد کرده بود، جیمز تونسته بود علاوه بر اینکه جراحی بزرگ و نامدار بشه، فردی بسیار ثروتمند هم بشه و به تمام خواسته هایی که در فهرست آرزوهاش نوشته بود برسه. خونه بزرگ، ماشینای گران قیمت و خلاصه هر چی که دلش می‌خواست، مثل بخشی از یک جزیره، داشتن یک خونه ویژه و فوق‌العاده خاص و سهام شرکت‌های بورسی و با ارزش. ولی جیمز در برهه‌ای تمام اینا رو از دست داد و کاملا ورشکست شد و تنها یک ماشین و یک خونه برای خودش باقی موند. ولی اون با استفاده از نکات جادویی روس دوباره شروع کرد و تمام چیزهایی رو که از دست داده بود به دست آورد و البته بخش زیادی از ثروتش رو به مؤسسات خیریه داد و به دانشجویان فقیری که مثل خودش پول نداشتن کمک کرد. جیمز فهمید تنها راه موفقیت در زندگی انسان تعامل و آشتی بین مغز و قلبه. که این شفقت رو به وجود میاره و شفقت انسانها رو از نابودی نجات میده. شفقت این کار میکنه نه ثروت. جیمز دیگه فقط مغز بیماراشو عمل نمیکرد، بلکه با شفقت و نزدیکی و حرف زدن با اونها قلب اونها رو هم بهبود میبخشید. جیمز بعدها فهمید روس که زندگی او رو متحول کرده در سال 1979 درگذشته، ولی جیمز راه رسیدن به موفقیت رو هرگز از یاد نبرد. اون یاد گرفته بود بدنش رو آروم کنه، ذهنش رو آروم کنه، قلبش رو باز کنه، اون چیزی رو که میخواد معلوم کنه و بعد اونقدر اون رو مجسم کنه تا به واقعیت تبدیل بشه. جیمز در واقع یاد گرفت مغز و قلب با همکاری همدیگه میتونن خارق‌العاده ترین جادویی رو که وجود داره بسازن. دوستان عزیزم، با شما در این برنامه تالار آینه درباره کتاب مغازه جادویی اثری از جیمز دوتی صحبت کردم. براتون چند سطری از همین کتاب رو انتخاب کردم که تقدیمتون میکنم. قلب کودک کاملا باز است. کودکان به شما خواهند گفت چه چیزی آنها را میترساند و خوشحال میکند. هیچ دستور کار پنهانی وجود ندارد و هرگز نیازی نیست حدس بزنید که آنها واقعاً چه احساسی دارند. در زندگی چیزهایی بیشتر از آنچه که می توانیم ببینیم وجود دارد و هر یک از ما قادر به انجام کارهای شگفت‌انگیز بسیار فراتر از آن چیزی هستیم که فکر می کنیم ممکن است. وقتی به این فکر میکنید که چگونه باید نفس بکشید، نفس کشیدن سخت میشود. میتوان مغز را آموزش داد که تمرکز و توجه خود را بهبود بخشد و به گفتگوهای مداوم در ذهن ما که ما را از تصمیم گیری واضح و به موقع منحرف می کند پاسخ ندهد. صداهای ذهن را خاموش کند، صداهایی که بی وقفه با ما صحبت می کند. بعضی ها می گویند دردشان در شب تشدید می شود. این به این معنا نیست که درد آنها در شب بدتر است، فقط این است که هیچ حواس پرتی وجود ندارد، ذهن ساکت می شود و دردی که تمام روز وجود داشت بیشتر به نظر می رسد. و شفقت از مغز نشأت نمی گیرد، از دل می آید. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه.
دلقک‌های دربار پهلوی.
در مجلس 16 شورای ملی بین دو نفر از نماینده‌ها دعوای شدیدی شد و کار به فحاشی کشید. یکی از آنها خطاب به دیگری گفت:
تو احمقی، نفهمی، نادانی، چارپایی.
در این وقت رئیس مجلس وقت زنگ زد و با حال برافروخته و نگران گفت:
عجب، پس بنده در اینجا چه کارم؟
شاه به سرعت عصبانی می شد. یک روز دستور داد برایش شیر بیاورند. هیچ کس جرأت نکرد بپرسد منظورت چیست. بلا فاصله خدمتکارها موضوع را به رئیس شهربانی اطلاع دادند و او به سرعت و سراسیمه از خانه یک مهندس که طول شیر داشت شیر را آورد و آن حیوان را با یک لیوان شیر و یک عدد شیر آب به حضور رضاخان بردند. رضاخان پرسید:
اینها چیست؟
رئیس شهربانی گفت:
قربان، اینها همه شیر است. هر کدامشان میل جنابالی است، بفرمایید.
رضا خان برخلاف عادت همیشگیش این بار به خنده افتاد و گفت:
آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کادم می‌خورد، آن یکی شیر است کادم می‌خورد. کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر.
سامسام و سلطنه یک روز به وسوق و دوله گفت:
دیروز خودم را به خریت دادم و هرچه خواستم به سفیر روس و انگلیس گفتم.
وسوق و دوله جواب داد:
حضرت عجل، خیلی هم به خودتان زحمت ندادید. صحیح است. احسنت، احسنت.
Thank you.
معلم‌های سالخورده از فرزند یکی از وزیرهای دوران پهلوی نقل می‌کند که
نزدیک امتحانات بود و من می‌ترسیدم که فرخ پسر وزیر نتونه به سوالات جواب بده. امتحان هم در حضور دیگران برگزار می‌شد و من ترس داشتم که در آن صورت باعث عصبانیت وزیر بشم و موجبات بدبختیم و فراهم کنم. بنابراین روز قبل از امتحان به منزل وزیر رفتم و به پسرش گفتم فردا امتحانه و من سوال فردا رو حالا به تو میگم تا خوب یاد بگیری. فردا از تو میپرسم که خوب دقت کن، پدر سلم و تورج و ایرج که بود؟ متوجه شدی؟ پدر سلم و تورج و ایرج که بود و تو باید جواب بدی فریدون. چی شد؟ فریدون. چند بار سوال رو از پسر وزیر پرسیدم و تکرار کردم. او هر بار اشتباه میکرد و مثلا یک بار میگفت
سلم
و بار دیگر میگفت
تورج
و باز بار دیگر
سلم
و بار
تورج تورج سلم.
بسه. ناچار مثالی زدم و گفتم فرض کن گوشت با منه؟
بله بله.
مشدی حسین سه پسر دارد به نام اصغر، اکبر و حسن. حالا بگو ببینم که پدر حسن و اصغر و اکبر کیست؟ فرخ بعد از مدتی گفت
مشدی حسین.
آفرین آفرین. در مورد سلم و تورج و ایرج هم همینطوره و پدرشان فریدون است.
آره.
بله متوجه شدی؟
آره.
خلاصه روز امتحان همه ممتحنین جمع بودن و در برابر آنها من از فرخ پرسیدم که آیا میتونی بگی پدر سلم و تور و ایرج که بود؟ فرخ با خوشحالی گفت
بله آقا، مشهدی حسین بود.
وقتی گفتم خوشمزدگی کردی، فرخ بعد از اینکه این جمله رو از من شنید با صدای بلند طوری که همه شنیدن گفت
آقا خود شما دیروز به منزل ما آمدید و گفتید که بگم مشهدی
خوبه. کی من؟
خود شما.
نه بابا اشتباه میکنی.
چرا
رضاخان در جشن هزاره بوعلی سینا بعد از چند سخنرانی پی در پی، حکیم الملک از تقی‌زاده که پهلوی دستش نشسته بود پرسید
چقدر حرف میزنن؟ بس برنامه کی شروع میشود؟
تقی‌زاده پرسید
کدوم برنامه؟
حکیم الملک جواب داد
یه بابا با همین برنامه فیلمه مسافرت شاه به مازندران.
یکی از نگهبانهای زندان سیاسی پهلوی پاسبان متکبری بود به نام نجف قلی که اصرار داشت حتما به اون نجف قلی خان بگویند. یک شب هنگام نگهبانی از بالای برج کوتاه زندان به زمین می افتد. زندانی ها بیدار می شوند و با نگرانی می پرسند
چه شده؟ کی افتاد؟
نجف قلی با آه و ناله می گوید
آخ مردیم، نجف قلی خانیم که از بالا افتاده ایم.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود. جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
رسیدیم به ساعت 23. خیلی متشکرم که همچنان روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز با رادیو ایران و این بخش از برنامه ها همراه هستید. تا ثانیه های دیگر، برنامه بعدی با کمال احترام تقدیم حضورتون میشه.